بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 17 سطر 4. و این لم نحمل على ذلك المفهوم بل على انه مصداق لمقابل تلك الطبيعه و نقيضها و نقيض الوجود و العدم لازم تعطيل العالم عن المبدا الموجود نعوذ بالله منه. بحثمون در اشتراش معنوی وجود بود، داشتیم دلیل پنجم رو برای مدعا اقامه میکردیم. اینطوری وارد بحث شدیم که ما از وجودی که در ممکنات هست مفهومی میفهمیم، از وجود در واجب آیا همون مفهوم رو میفهمیم یا مقابلش رو میفهمیم یا هیچی نمیفهمیم. بالاخره یکی از این سوالات رو دیگه، ما وقتی که به وجود ممکنات توجه میکنیم میبینیم مفهومی از این وجود در ذهن ما آمد، میریم به مفهوم وجود واجب توجه میکنیم، بالاخره یکی از سهالته، یا همون مفهومی که در توجه به وجود ممکنات به دست آورده بودیم به دست میاریم، یا اینکه مقابل اون مفهوم به دست میاریم یا هیچ مفهومی برامون حاصل نمیشه. اگر بگید همون مفهومی رو که با توجه به وجود ممکنات به دست آوردیم از توجه به وجود واجب هم همون مفهوم به دست میاد، پس اشتراک معنوی که ما ادعا میکردیم درست شد. ولی اگر شما مفهوم مقابل رو بفهمید و ما مفهوم مقابل رو بفهمیم، یعنی از توجه به وجود ممکنات هستی فهمیدیم، از توجه به وجود واجب مقابل اینه بفهمیم، مقابل هستی چیه؟ عدمه. وقت معنای این میشه که از توجه به وجود ممکنات میفهمیم که ممکنات هستند، از توجه به وجود واجب میفهمیم که واجب نیست، معدومه. این میشه معنیش دیگه. وقت لازم میاد که ما عالم رو که موجود است و در وجود احتیاج به مبدا دارد از مبدا تعطیل کنیم، با اینکه وجود عالم از مبدا گرفته شده، حالا مبدا رو معدومش کنیم تا وجود عالم از یک معدوم گرفته بشه. و این معنا نداره که وجود از معدوم گرفته بشه، پس لازم میاد که اصلا عالمی هم نباشه. اگر واقعا در مورد خداوند ما عدم رو به جای وجود بفهمیم، حکم میکنیم به این که این خدا وجودش به معنی عدمش هست و میشه معدوم. معدوم که شد عالم هم معدوم میشه، همون عالمی که تالا ازش وجود میشه. مثلا دیگه محضور زیادی داره، گفتن لازم نداره. فرض سوم اینه که ما از مفهوم وجود واجب هیچی نفهمیم، مراجعه کنیم به وجود ممکن ازش مفهومی به دست بیاریم، اما مراجعه کنیم به وجود واجب هیچ مفهومی نفهمیم. این تعطیل کردن ذهن است از معرفت خداوند. پس اگر ما از وجود ممکن مفهومی فهمیدیم، سه تا احتمال در مورد واجب تعالی داده می شود. یکی این که از توجه به وجود او هم همون مفهوم رو بفهمیم، این میشه مشترک معنوی که ما مدعی هستیم. دوم این که مقابل اون مفهوم رو بفهمیم، یعنی از ممکنات وجود فهمیدیم از واجب عدم بفهمیم، این لازمش اینه که واجب تعالی موجود نباشد و عالم از مبدا تعطیل بشه. و یا اینکه هیچ مفهومی از این وجود واجب نمیفهمیم، لازمش اینه که بگیم ذهن ما از شناخت حق تعالی تعطیله و نمیتونه حق تعالی رو بشناسه، حتی به نحو مجمل، حتی در حد ظرفیت خودش اصلا شناختی از خدا نداره. در حالی که درسته ما خدا رو کامل نمیشناسیم، ولی اینطور نیست که شناختی نسبت به خدا نداشته باشیم. پس بنابراین این سومی هم میشه باطل، سومی دومی هر دو باطلند و اولی هم خلاف فرضه، ولی اون که نظر ما رو نتیجه میده. از این جهت که نظر ما رو نتیجه میده خب خوبه، از این نظر که خلاف فرضه باید بگیم باطله.
این بطلان تالی سوم دلیل عقلی داره؟
بله، ببینید بطلان اون شق دوم که واضحه، چون وقتی ما اثبات کردیم عالم مبدا دارد، این نتیجه دومی که گرفتیم که عالم مبدا ندارد میشه باطل، چون دلیلی که ثابت میکنه عالم مبدا داره قویه. این که بیان میکنه خداوند، این که بیان میکنه عالم مبدا نداره میشه باطل. اما این سومی، تالیه سوم که بگیم ذهن ما خدا رو نمیشناسد، این تالی فاسد زیاده که ذهن ما تعطیل بشه از شناخت خدا. یکی از تالی فاسدش اینه که ما به کمال نمیرسیم، هیچ کدوم ما به کمال نمیرسیم، راه استکمال بر اون بسته است. چون استکمال یعنی کسب کمال، و کسب کمال مقدمش توجه به کماله. کمال مطلق خداست، ما به هر کمالی که بخوام برسیم باید از طریق خدا برسیم، چون کمال مطلق اونه. اگر ما هیچ شناختی از خدا نداشته باشیم، هیچ شناختی از کمال نخواهیم داشت و هیچ گامی به سمت کمال بر نخواهیم داشت و استکمال راهش بسته میشه، در حالی که ما استکمال داریم، بالوجدان به کمال میرسیم، خودمون داریم میابیم که نفس ما در حین طفولیت ناقص بود، وقتی جوان شدیم کاملتر شدیم، وقتی پیشتر رفتیم کاملتر از اون کاملتر شدیم، دائما داریم میابیم که داریم رو به کمال میریم. پس ما کمال رو میشناسیم، بلکه کمال هم واجد میشیم در حد ظرفیت خودمون، و این نشون میده که ذهن ما تعطیل نیست، ذهن ما داره فعالیت میکنه به سمت کمال هم فعالیت میکنه. یه مطلب. مطلب دوم، اگر ما خدا رو نشناسیم، عبادتش نمی کنیم، اما تکلیف به عبادت تکلیف مولای اتاقه و در خارج هم عبادت حاصل نمیشه، در حالی که هم در خارج ما داریم عبادت میکنیم، هم تکلیف به عبادت تکلیف مولای اتاقه نیست. معلومه شما شناختی از خدا داریم، و اینطور نیست که هیچ از اون نشناسیم، بله به طور کنه نمیشناسیم، چون شناخت کن اختصا میکند احاطه رو و هیچ کس نمیتواند بر خدا احاطه پیدا کنه. پس شناخت کن ممنوعه، ولی شناخت خداوند از طریق وجهش که جایزه. همونطور که بارها عرض کردم، ما خدایی رو میشناسیم که صاحب اسماه، اسماهش هم خودش بر ما گفته، هم عقل ما حکم میکنه که این اسماء کمالی رو داره، هم خودش حکم کرده که من این اسماء رو دارم، ما از طریق اسماء میشناسیم. پس نمیتونیم بگیم عقل ما از معرفت خدا تعطیله. بله، بله، وجود خدا رو درک میکنیم، اصلا امرم شده به ما که در مورد خدا شناخت داشته باشید. حتی در بعضی روایات آمده کسانی در آخرت حسرت میخورن که چرا در مورد خدا تفکر نکردیم، ما که فرصت تفکر داشتیم چرا فکرمون رو در این امور بیهوده به کار بردیم و در آنچه که برای ما سازندگی داشت فکر نکردیم. معلوم میشه میتونیم فکر کنیم که بدن حسرت میخوریم، معلوم میشه میتونیم فکر کنیم که به ما دستور دادن فکر کنید، که عبادت با توجه، یک رکعت عبادت با توجه بهتر از چندین رکعت عبادت است، در حالی که بر قلب و ساحل وصیت پیغمبر است به ابوذر. این همه نشون میده که ما قدرت تفکر در مورد خدا داریم، بله در ذات خدا نباید تفکر کنیم چون نمیرسیم بهش، ولی در اوصافش تفکر کنیم و از طریق اوصاف رو بشناسیم. بنابراین بطلان تالی سوم خیلی روشنه، تالی دوم هم روشنه، تالی سوم روشنه. صفحه 17 این سطر 4. و این لم نحمل علی ذلک المفهوم، عبارت اینطور بود: انا اذا قلنا انه موجودون، بگیم خدا موجود است، و فهمنا منه ذلک المفهوم البدیهی، فقط جعل اشتراک. اگر همون مفهوم بدیهی رو فهمیدیم که اشتراک حاصل شد. درسته مصداق ها فرق دارن که فرقشون هم دیروز بیان کردیم، ولی مفهوم فرق نداره، همون مفهوم بوده که از وجود ممکنات داشتیم، همون رو هم از وجود واجب خواهیم داشت. اگه اینطوری باشه که فقط جعل اشتراک. و این لم نحمل علی ذلک المفهوم، اگر موجودانی رو که درباره خداوند گفتیم حمله کردیم بر این مفهوم، موجودان و معنی موجودانی که در ممکنات میگیم نگرفتیم، یکی از دو حالته، یا مقابل اون معنا میگیرید یا اصلا میگید نه من ما معنیش نمیفهمم. و این لم نحمل اون کلمه موجودانی رو که درباره خدا اطلاق میکنیم، لم نحمل علی ذلک المفهومی که در ممکنات فهمیدیم، بل علی انه مصداق لمقابل تلک الطبیعه و نقیضها، بلکه حمل کردیم موجودانی را که در خدا بود، حمل کردیم بر این که این موجود مصداقی است مقابل با اون طبیعتی که در ممکن فهمیده بودیم و نقیض اون طبیعتی است که در ممکن فهمیده بودیم. این و نقیضها عطف تفسیر برای مقابل، لمقابل تلک الطبیعه یعنی نقیض اون طبیعت، یعنی هم میکنیم موجودان رو بر نقیض موجودانی که در ممکنات گفتیم. خب و نقیض الوجود هو العدم، در حالی که نقیض وجود عدم است، اگر هم کنید موجودان در خدا رو بر نقیض، یعنی حملش کنید بر عدم، لازم میاد که در خداوند موجودان به معنای معدومان باشه، در ممکنات موجودان به معنای هست باشه، اما در خدا موجوده به معنی نیست باشه. وقت لازم میاد خدا رو حکم کنیم به این که نیست، یعنی عالم خدا ندارد، عالم مبدا ندارد. لازم تعطیل العالم عن المبدا الموجود، لازم میاد که عالم مبدا موجود نداشته باشه، مبدا معدوم داشته باشه. مبدا معدوم داشتن یعنی مبدا نداشتن، نعوذ بالله منه، یعنی از این که حکم کنیم که عالم مبدا ندارد به خدا پناه می‌برم. بله، چون در شعر فرمودن تعطیل، حالا تو شعر هم دارن تعطیل رو توضیح میدن، منتها دو جور توضیح میدن، یکی تعطیل عالم از مبدا، یکی تعطیل ذهن از معرفت. در ابتدا که تفسیر کردن این معنای دوم رو گفتن، ولی در ادامه هر دو معنا رو مطرح میکنن، چون کلمه تعطیلی که در عبارت آمده روشن بشه. و این لم نفهم شیئن، این ورود در شق سومه. و اگر از این موجودانی که اطلاق کردیم بر خدا چیزی نفهمیم، فقط اطلنا عقلنا عن المعرفت، و اینم باطل. این استدلال تمام شد. اینجا استدلال ما بر اشتراک معنوی وجود تمام شد. دیدیم که باید به اشتراک معنوی اعتراف کنیم تا تعطیل لازم نیاد، نه تعطیل عالم از مبدا، نه تعطیل ذهن از معرفت. حالا ایشون دو مطلب دیگر هم اضافه میکنه در مورد خداوند. ما سه تا محمول داریم. یک محمول همین موجودان بود که بحث کردیم و فهمیدیم که موجودانی که بر خداوند هم می شود مثل موجودانی است که بر ممکنات هم میشه، اگرچه موضوع ها یکسان نیستند، ولی این محمول که مفهوم موجودانه یکسانه. دومین چیزی که بر خدا هم میکنیم ذاته. خداوند رو میگیم ذات چیست، مثلا عالم، قادر، هستی. سومین چیزی که بر خدا هم میکنیم اوصافشه، عالمون، قادرون، حیو. حالا میخوام همین سه تا وجهی، سه تا احتمالی رو که در موجودان گفتیم در ذات هم بگیم، در اون اوصاف دیگرم که مثل علم و قدرتن بگیم. بر خدا ذات هم میکنیم، بر ممکنات هم ذات هم میکنیم. از ذات چی میفهمیم؟ اگر همون معنایی رو که در ممکنات فهمیدید، همون معنا رو هم در واجب فهمیدید، کلمه ذات یا مفهوم ذات میشه مشترک. کلمه مشترکه، معناش هم مشترکه. پس ذات هم مشترک لفظی است که در بر واجب هم اطلاق میشه، بر ممکن اطلاق میشه، هم مشترک معنوی است که معناش در هر دو یکی. این دو مطلب. دو مطلب سوم، بر خداوند عالمون هم اطلاق میکنیم. مفهوم عالم وقتی بر خودمون اطلاق میکنیم یعنی آگاه. بر خدا اطلاق میکنیم چه معنی داره؟ اگر اونم به معنی آگاه باشه که لفظ عالم مشترک معنوی است، همونطور که مشترک لفظی است مشترک معنوی هم هست، یعنی همونطور که لفظ مشترک معنا مشترک، که از کدام همونطور که مشترک لفظی مشترک معنوی است، خوب حرفی نزدن. باید بگم همونطور که لفظ مشترک معنا مشترک، ولی مشترک لفظی و مشترک معنوی تباین دارن، هیچ وقت دوتایشون یکی نیست. اگر بگید ما از عالم مقابل دانا رو میفهمیم، از عالم میفهمیم جاهل رو، میگیم که پس لازم میاد خداوند رو از علم تعطیل کرده باشید، خداوند از علم تعطیل کرده باشید و جهل بهش نسبت بدید. اگر بگید ما از عالم هیچ معنا، وقتی به خدا نسبت بدیم هیچ معنا نمیفهمیم، میگیم که تعطیل کردید ذهنتون رو از معرفت حق، از معرفت این صفت تعطیل کردید. ببینید تمام اون سه تا فرضی که در موجودان داشتیم، هر سه رو در ذاتون و در عالمون قادرون و امثال ذالک هم داریم، همون سه تا فرض داریم. اگر قائل بشید که مفهوم ذات در واجب ممکن یکیست، همونطور که مفهوم موجود در حد یکی گرفتید، اشتراک معنوی رو قبول کردید، اگر خواستید بگید مفهوم یکی نیستن، یا باید بگید مفهوم ذات در خداوند مقابل ذاتیست که در ممکناته، یا باید بگید نمیفهمیم، دوباره همون دوتا تالی فاسدی که در موجودان آمد در ذاتون میاد، همون دوتا تالی فاسدی که در موجودان آمد در عالمون قادرون میاد. پس برای اینکه گرفتار تالی فاسد نشیم، باید این چنین بگوییم: هم وجود مشترک معنوی است بین خلق و خالق، هم ذات مشترک معنوی است، همین اوصافی که خلق و خالق هر دو دارند مثل علم و قدرت و اینها همه مشترک معنوی هست. بله؟ در مقابل در مورد انسان، درباره ممکنات. حالا این مطلب در مورد واجب که قبوله، شما میفهمید که قائل به اشتراک معنوی، وجود رو بین ممکنات هم مشترک معنوی میدونه، نه تنها بین ممکن و واجب، خود ممکنات هم وجودشون مشترک معنوی است. خب در ممکنات چه عیبی داره که بگیم در این ممکن وجود به معنای بودن، در اون ممکن وجود به معنای مقابل بودن که اونو معدومش کنیم؟ این چه اشکالی داره؟ در مورد خدا بند نتونستیم وجود به معنای مقابل بودن رو بیاریم، چون لازمش این میشد که خداوند معدوم بشه و دلیل ثابت میکرد که مبدع برای عالم موجوده، نمیتونه معدوم بشه. حالا سوال میکنید چه عیبی داره که ما در باره ممکنات، در بعضی ممکنات بگیم موجودون به معنی هسته، در بعضی ممکنات بگیم موجودون در مقابل هست یعنی معنی نیسته، این چه ایراد داره؟ ایرادش خلاف شهوده، خلاف مشهوده. من دارم این موجود رو میبینم، فرس رو مثلا میبینم، بگم الفرس موجودان یعنی معدوم، خلاف مشهود دیگه. در مورد خداوند خلاف اون چیزیست که دلیل اختزا کرد. دلیل اختزا میکنه که مبدا بدونه که عالم بدون مبدا نمیشه. این دلیل اختزا میکنه که عالم بدون مبدا نمیشه. اگر من مبدا رو معدوم حساب کنم خلاف این مدلول دلیله. اما اگر ممکنی رو که دارم میبینمش موجودان رو برشن میکنم معدوم حسابش کنم، این خلاف مشهوده. فرق نمی کنه چه خلاف دلیل حرف بزنیم، چه خلاف مشهود حرف بزنیم، باطل.
ممکنه بخش عینیت بین صفات و ذات بر خداوند هست، اونی با ممکنات مثال زدن درست مقایسه کردن.
عینیت یعنی مصداق علم خدا عین ذاتشه، نه مفهوم علم عین ذاته. مفهوم در هیچ کدوم، یعنی نه در واجب نه در ممکن این ذات نیست، و معلوم بحث اون در مفهوم در مصداق نیست. بحث ما در این است که مفهوم علم در خدا و ما یکیست، ولی واقع علم در خدا این ذاتشه، در ما زایده هست. بحث ما در مصداق و واقع علم نیست، فرق در واقع علم داریم، یعنی ما با خدا در واقع علم فرق داریم، ولی در مفهوم علم فرق نداریم. آیا بله.
تنزیه در مفهوم را نداره؟
تنزیه در مفهوم احتیاجی نداره،
احتیاج نداره.
راه داره، راهش باطله. تنزیه در مفهوم اینی که بگیم این مفهوم برای خدا نیست، مفهوم علم برای خدا نیست. چیه پس؟ یا مقابلشه یا نمیفهمیم. همین حرفو کرد زده. تنزیه در مفهوم میشه کرد ولی باطله. توجه داری؟ تنزیه در مفهوم اینی که بگم من مفهوم نمیفهمم.
خب فقط تنزیه در مصداق میکنی.
بله تنزیه در مصداق.
تنزیه در مصداق که خب این عوض همه صادقه. لیس کمثله شیء. عوض شما هم صادقه. شما هم مصداقتون مصداق من نیست.
نه خیر، لیس کمثله شیء در مصادق نیست.
مثل
یعنی چی؟ مثل دو فرد از یک نورو میگن. من از نوعی هستم که مثل ندارم، یعنی اون نوع فرد دیگه نداره؟ مگه میشه اینو گفت؟ بر فرضم فرد دیگه نداشته باشه، قابلیت فرد دیگه داره. عقول میگن که منحصر در فردن، ولی قابلیت فرد دیگه داره. یا شمس میگن نوع منحصر در فرد، ولی قابل فرد دیگه داره، ولی واجب داره قابلیت فرد دیگه نداره. اون لحظه که مثلی شهن اختصاص به خودش داره، در ما هیچ کنون جایی نمیشه. مگه مراتتون از مثل یه معنای غیر اصطلاحی باشه؟ که مثل شخص تو کسی نیست، بلکه مثل شخص من کسی نیست، ولی میتواند باشه. خدا میتونه یک کسی رو بیافرینه دست تمام خصوصیات مثل من باشه؟ خب بله میتونه بیافرینه، ولی خدا بیاد یه خدایی بیافرینه از تمام خصوصیات مثل خودش باشه؟ اصلا نمیشه. یکی از خصوصیات خدا اینه که علت نداره. خب بیاد حالا یه خدا بیافرینه اون علت نداره؟ و علتش خدا همین خداست دیگه. اصلا نمیشه شد ساخت خدای دیگه، چون خدای خدا باید علت نداشته باشه. هر خدای دیگه بخواد بسازید معلومه. مگه یه خدای خودجوش داشته باشون چون اونو برهان توحید دفع میکنه؟ ولی خدایی که بخواد ساخته بشه اصلا خدا نیست. پس لیس کمثلی شیء در مورد خدا هست، در مورد ما نیست. حتی من شخصی مثل میتونم داشته باشم، ولی ممکنه نداشته باشم، ولی میتونم داشته باشم، ولی خدا نمیتونه مثل داشته باشه. لیس کمثله شیء فقط یه نفی مثل نیست، نفی امکان مثل هم هست. مصداق کار نداشته باشین اصلا سراغ مصداق نریم. بس ما در مصداق نیست. بله ذات در ممکنات، ذات مصداقش با مصداق ذات در واجه فرق میکنه، همونطور که موجودان مصداقش فرق کنه، همونطور که عالمون مصداقش فرق میکنه. مصداقا تفاوت دارن، حرفی روشون نیست. دیروز هم گفتیم تفاوت از نامتناهی تا متناهیه، این تفاوت کمی هم نیست. اما مفهوم ها تفاوت نداره.
ذات مفهومش هم ماهیت نیست؟
بله
ذات هم ماهیت،
ذات هم ماهیته. چرا ذات هم ماهیت؟ حالا در مورد خداوند ماهیت نمیگیم، میگیم ذات. ذاتش هم به معنی عام میگیریم، شامل وجود بشه. کاری نداریم حالا ذات مصداقش چیه. ذات در همه مفهوم شد. ذات یعنی اونی که
انسان مفهومش همون جنس فصل
در نه در در ذات در مورد انسان شیء قائم به خودشه، شیء قائم به خودش موجود، حالا موجود است یا موجود نیست حرفی است، ولی این ذات یعنی شیء قائم به خودش. ذات انسان ذات جوهریه، ذات خداوند نه جوهر میگیم نه عرض، ذات این رنگ رو میگیم ذات عرضی، ذات معلوم میشه. خب آیا کسی توهم کرده بود که علم مشترک لفظی باشه که مرحوم سبزواری داره دفع توهم میکنه؟ در وجود خب گفته بودن که اشتراک لفظی هست، در وجود گفته بودن، آیا در ذات هم گفتن؟ آیا در صفات مثل علم و اینها هم گفتن که مشترک لفظی که مرحوم سبزواری داره دفع توهم میکنه؟ بالاخره ایشون بعد چین حرفو داره میزنه. در وجود گفته بودن، خب ایشون رد کرد. چرا دوباره به بحث در ذات پرداخت؟ چرا بعد بحث در صفات رو مطرح کرد؟ مگه در اینجا مخالف وجود داره؟ آیا همه در اینجا اشتراک لفظی رو، اشتراک معنوی رو در علم قائل نیستن؟ در ذات قائل نیستن؟ در قدرت قائل نیستن؟ که مرحوم سبزواری ردش میکنه. ممکنه در اینجا اینطور بگیم، برای اینکه فایده کامل بشه ایشون داره بحث مطرح میکنه، ولی مخالفی در مسئله وجود نداره، خواسته بحث کاملش کنه، بحث مصطفی بشه، حالا چه قائل داره چه قائل نداره، خواسته بگه همون حرفی که من در مورد وجود گفتم در مورد ذاتم درسته، در مورد اوصافم درسته، حالا قائلم داره مخالف داره یا نداره مهم نیست. یه احتمال که احتمال داره ایشون اصلا خواسته بحث مصطفی کنه، احتمال دیگری هست که احتمال بسیار قویه و اون احتمالی که قائل داره، اشتراک لفظی در علم قائل داره، اشتراک لفظی در ذات قائل داره، قائل شده ابن سیناست. ابن سینا در کتاب مبدا و معادش اصرار داره برای این که مفهوم علم در خدا با مفهوم علم در ما فرق داره و این جز عجایب از ایشون، مفهوم قدرت در ما با مفهوم قدرت در خدا فرق داره. در کتاب مبدا و معاد یه فصل تقریبا 4 صفحه‌ای با خط ریز در این زمینه داره، استدلال هم میکنه ولی تمام استدلالاش تکرار ادعاست، یک دونه دلیل نمیاره، همش اداره تکرار میکنه، یه بار مثال به اراده میزنه، یه مثال مثالی به چیز دیگه میزنه، در تمام این مثال هم همش ادعا میکنه که اون ارادهی که ما در خدا میفهمیم غیر از اراده سر خود میشه. و از ابن سینا عجیبه که یه چنین نظری بده، ولی ظاهرا نظر خودش نیست، چون اول کتاب مبدا و معادش میگه این کتاب رو به مبنای خودم ننوشتم، صریحا میگه این به مبنای مشا نوشته شده و من به مطالب این داخل این ممکنه اعتقاد داشته باشم، ممکنه اعتقاد نداشته باشم، مطالب شما من نسبت نده.
شرط بعضی متکلمین
هم نیست
که صفاتی که ما داریم با صفات
خدا فرق. حالا عرض میکنم، پس کلام ابن سینا در مبدا معاد دلیل نمیشه که ایشون نظرش اینه، ولی علی حال تو اونجا بحث شده، مطرح شده، بنابراین مرحوم سبزواری جا داره که این بحث مطرح کنه، چون گوینده داشته، ولی گویندهش ابن سینا نبوده، ولی خیلی ابن سینا از قولی داره نقل میکنه، میگه این مدعای مشاهه. بعد میام جلد 6 اسفار، در جلد 6 اسفار قبل از اینکه صدرا وارد موقف چهارم بشه، فصلیه که فصل پنجم از موقف سومه وارد میشه، همین مسئله رو مطرح میکنه، میگه آیا مفهوم این اوصاف در مورد خداوند فرق داره با مفهوم این اوصاف در مورد ممکن؟ گروهی گفتن بله، بعد با چند تا دلیل ردشون میکنه، اونجا دیگه اسم ابن سینا نمیاره، میگه گروهی گفتن بله، گروه معلوم میشه فقط ابن سینا نیست، افراد متعددی هستن. پس احتمال داره مرحوم سبزواری ناظر به اون قول باشه، تنها برای استیفای بحث این مطلب رو نگفته باشه، ممکنه که نظر داشته باشه به رد اونها، که قائل شدن به این که اوصاف در خداوند همچنین ذات در خداوند فرق دارد با اوصاف و ذاتی که در ممکنات. اینو گفته صدرا تصریحاً توی یه فصل مستقل رد کرده، مرحوم سرزباری هم در همین دو سه خط داره رد میکنه. بعید نیست اینطوری باشه و احتمالش خیلی قویه، چون شما آگاه بوده به اون قول و وقتی داره رد میکنه معلوم میشه ناظر به اون قول. از میکنه برفرزن ناظر به اون قول نباشه برای استیفای بحث گفته.
دلیل عبارتش که یه پای معاصرین رو وسط میاره، ظاهرن مخالفین فلسفه فرده داشتن.
حالا شاید از میکنم صدرایش توضیح نمیده که کیا هستن، فقط میگه گروهی میگفتن. معلوم میشه گروه در زمان صدران بودند، در زمان سبزواری هم هستن.
شاید چون دلیلشون شامل دلیل که گفت اشتراک لفظی در وجود هست،
اصلا دلیل نداره.
چون اونا گفتن یک زمان ما سنخیه، اگر این دلیل تام شد در این مطرح هم داره.
ممکنه حالا اونا اشتباه مفهوم مصداق کردن و گفتن اگر شما بگید مفهوم علم در خدا با مفهوم علم در ممکنه که لازم نیست سنخیت، ممکنه اینم گفته باشن که ما باشون جواب میدیم. ممکنه نگفتیم مصداق های یکی هن تا سنخیت لازم بیاد، مفهوم های یکی هن، یکی بودن مفهوم دلاته بر سنخیت نمی کن، که همون جوابی که قبلا دادیم. بله بعید نیست دلیلشون هم میباشه که لازم نیست مشابهت، لازم نیست سنخیت. و کذا اذا قلنا انه ذات مزبت الذات، بگیم خدا ذاتی است که ذات های دیگر رو او ذات کرده، همونطور که وجودی است که وجود های دیگر رو او حفاظه کرده. و انه شیئون، حالا تعبیر به شیئ هم میکنه ایشون، من شیئون نگفتم از خاله، انه شیئون مشیع الاشیاء، خداوند شیئی است که شیئیت اشیاء رو او تامین کرده. فهم ما نفهم، یا میفهمیم همون معنایی که از ممکن فهمیدیم که میشه مشترک معنوی، یا نفهم لا ذات رو یا لا شی رو، از ذات و شی لا ذات و لا شی رو میفهمیم که مقابله، که این تعالی اما یقول و ظالمون رو بن کبیره، اینجا درست نیست. یا لا نفهم و این معنی نعتل، این لا نفهمی چی رو هیچ معنایی نمیفهمیم، که در این صورت تعطیل کردیم خدا رو از شناخت، تعطیل کردیم ذهنمون از شناخت. روشن مطلب بعدی. و مثل اغلف صفات، در صفات هم همینه. بعضی گفتن صفات مفهومشون با مفهوم صفاتی که در ممکنه فرق داره. ما میگیم فرق داره یعنی چی؟ یعنی مقابله یه چیزی نمیفهمیم. اگه بگیم مقابله که لازم میاد خداوند عالم بشه جاهل، اگر بگید چیزی نمیفهمیم که تعطیل کردید ذهنتون از معرفت، پس باید بگید نه، همون که ما از صفات در مورد ممکن میفهمیم، همون هم از صفات در مورد واجب میفهمیم. بنابراین صفات مفهومشون مشترکه، همونطور که لفظشون مشترکه مفهومشون مشترکه، ولی مصداق مشترک نیست. مصداق قبول داریم که مشترک نیست. و مثل الغلف صفات، صفات یه خود توضیح میده. فإنا إذا قلنا إنه عالم، خبر بدیم به انه عالم، یا در دعا بخونیم یا عالم، که به عنوان اجرای اسماء الحسنا فی العدیه، این یا عالم رو داره توضیح میده. یا عالم رو اینطوره که شما اسماء حسنای خدا رو در عدیه جاری کردی، در عدیه آوردی، حالا یا خبر دادید به انه عالم، یا در دعایی اسم حسنای خدا، اسم اسماء حسنای خدا رو آوردید، گفتید یا عالم و یا قادر و یا کذا، در عدیه و اوراد. خب وقتی ما گفتیم انه عالمون، یا با ندا گفتیم یا عالم، اما ان یعنا، یا قصد می شود از عالم، من ینکشف لده شی، که این همون معناییست که در عالم صادق بر ممکن داریم، در عالمی هم که صدق بر ممکن باشه، عالم به معنای من ینکشف انده شیه، در خدا هم همین معنا باشه، یا اینه که اگه این باشه فقط جال اشتراک و لوازم اشتراک، اشتراک آمده و لوازم اشتراک، لوازم اشتراک یکیش اینه که این امر مشترک رو از یک امر متعدد و متقابل نمیشه انتزاع کرد. امر مشترک رو نمیشه از چند امر متقابل انتزاع کرد. پس یک جهت جامعه‌ای باید وجود داشته باشه تا به ما اجازه بدهد که عالم رو از خدا و از خلق انتزاع کنیم، و اون جهت جامعه همون واقع علم است که تشکیکی است. تشکیک صدر از همینجا دست آورد دیگه، در وجودم همینه گفت. گفت ما مفهوم وجود رو از این واجب و از ممکن انتزاع میکنیم، و چون مفهوم واحده حکایت میکنه از این که در مصداق هم یه حیث وحدتی هست. اون حیث وحدت چیست؟ همون وحدت علم است به وحدت تشکیکی، وحدت وجود است به وحدت تشکیکی، که اختلاف در مراتب است، در حقیقت وحدت است. یادتون باشه اینطوری گفتی ایشون که از این واقع تشکیکی که واحد است مفهوم واحد گرفت. خود مفهوم واحد دلیل میشه برای اینکه مصداق هم یه حیث وحدتی توش هست، منتها حیث وحدت تشکیکی، تباین نیست، تشکیک هست. تشکیک هم اختلافش به مرتبه است، حقیقت حقیقت واحده، که اینا همه رو گفتیم. اینا لوازم اشتراک معنوی صفته. لوازم اشتراک معنوی صفت تشکیک خود اون صفته. لوازم یکی از لوازم اشتراک معنوی وجود تشکیک وجوده، که اینا رو توضیح داد. حالا برسم به اون خط بعدی که مفهوم مصداق خلق کردن، اونجا توضیح میدم فرقشون. اولا، اولا یعنی یا این که ما علم رو یا عالم رو به معنی منیان چشف لدهشه نمیگیریم. در این صورت اگر بگیم مقابل این معنا میکنیم که لازمه خداوند جاهل باشه، اگر بگیم چیزی نمیفهمیم لازمه ذهن از معرفت تعطیل کرده باشیم، فقط جاهل محذورات، محذورات دیگر میاد، یعنی محذور تعطیل خداوند از علم یا تعطیل ذهن از معرفت. فعطل العقول، فعطل یعنی قائلین به اشتراک لفظی، قائلین به اشتراک لفظی معطل کردن عقول رو از شناخت و از کار. الا ان مجرد لقلقت لسان، یعنی گفتن شما وقتی دعا میخونید کلمه وجود رو بگید ولی یه معناش رو لازم نیست بفهمید، فقط لقلقه لسان باشه، یعنی زبان آشنا باشه با الفاظ ولی ذهن آشنا نباشه با معانی. اینو گفته. حالا کلمه وجود عرض کردم، آیا ما در دعا کلمه وجود داریم؟ موجودون داریم؟ نداریم. موجودون در دعای عرفه، در دعای صحیفه، در روز عرفه موجودون داریم، در جوشن هم داریم، ولی موجودون در اونجا به معنای یافت شده است. ای کسی که هر کس در پی تو باشد تو را میابد. کجا تو مخفی هستی که نشه یافت؟ همه جا تو یافت میشه. موجودون به این معناست. موجود در مقابل مدیون تو عدیه نیست و این جالبه. لذا قائلین مکتب تفکیک معتقد شدن که اطلاق موجوده به معنای مقابل مدیون بر خدا غلطه. حالا که ما هم میگفتیم اشتراک لفظی و اشتراک معنوی، اونا مثلا میگن نباید این لفظ رو اطلاق کنید، بر خدا موجوده در مقابل مدیون نباید اطلاق کنید. ازشون سوال میشه حالا خدا بالاخره، حالا اطلاق نکردیم، خدا موجوده یا مدیون؟ میگن ایش کدوم. میگیم پس چیه؟ میگن خالق موجود و مدیونه، ولی نه خودش موجوده نه مدیون. میگیم که اجتماعی نقیزه میشه؟ میگن اجتماعی نقیزه در مرتبه است و اشکال نداره. همونه که ما گفتیم اینا یاد گرفتن میگن. بله، هر جا باشه موجود به معنی یافت شده است.
چرا است سبحانك يا موجود تعاليت يا موجود؟
بله،
اجرنا من النار يا
موجود. خب موجود به معنی یافت شده است. همه جا اینطور میگه که موجود در همه این ادیان به معنی یافت شده است، نه در مقابل معدوم. یعنی اینقدر وجود خدا بدیهیست که دیگه لازم نیست با اسم موجود بخونیدش. خودش هم میفهمه دفعه الله شک کن، چه شکی در خدا نیست که بخواد با کلمه موجود او رو بخونید یا شک رو برطرف کنید. علی حال این ممکنه شما در بعض ادعیه موجود به معنی مقابل مدعون بگیرید، ولی وقتی تو دعا میرید بسیاری از دعاها وقتی فکر میکنید این موجود به معنی آبشار است. شما الان به دعای عرفه صحیفه مراجعه بکنید، صدر و ذلش نشون میده. چون من خیلی سعی کردم این جمله رو به معنی موجود بگیرم که در علیه مکتب تفکیک بیان کنم، چون با من بحث کرده بودن این کلمه رو میخواستم بیان کنم، هر کار کردم دم نه، کلمه دلالت میکنه بر اینکه خدا یافت شده است، دلالت نمیکنه بر موجود در مقابل مردم. نتونستم شاهدی از این روایت دست از این عدیه در میارم. شاهدی که تصریح باشه، ولی همین سبحانه که یا موجود تعالیت یا موجد که تو این دعای مجیر آمده، خب این شاهد میشه. اما آیا میتونیم بگیم اینجا موجود به معنای در مقابل مدونه؟ ممکنه خاص ما بگیم اینجا موجود به معنای یافت شده است، چی تو جواب میدیم؟ تصریح نداریم ولی میتونیم استفاده کنیم. استاد
ما تبالر هست مثلا
تبادر در ذهن من شمایی که با این کلمه آشنا شدیم، نه هممون فلسفه خونده ایم.
موجد یعنی چی اینجا؟ در دعا موجد یعنی چی؟
موجد
موجود.
نه اون موجد که موجود کننده است،
ایلی نده اون موجود میشه و نه یک سیاره چون میگه سبحانه که یا موجود تعالیت یا موجد
باشه، ایلی نده اون دو میگیم خدا سبحانه که کسی که یافت شدی و علت یافت شدیم تا اینه که همه رو ایجاد کردی، همه رو ایجاد کردی، فهمیدیم که خودم هستی.
چرا این مده
اینا درج میکنم، اینا گفته شده، حالا نمیخوام بحث کنم، اینا نمیخوام الان بحث کنم، ولی اینا گفته میشه.
ما نمیتونیم در کلمه بعدی به معنای وجود به معنای مقابل عدم، چون گفت موجود بله یعنی فاضل وجود، اما در اولی نه این معنا نیست. چرا اینجا تبادر داره در این معنا اونجا نیست؟ چه فرق؟
حالا عرض میکنم صریح نیست، ولی خب میتونید شما بگید موجود در اینجا در مقابل معدومه، اما صریح نیست به طوری که آدم بتونه استدلال کنه. خب این بحث من عرض کردم فقط برای این که یه تفاوتی تو ادعیه و اینها داشته باشید، نخواستم بحث رو ادامه بدم. شاید هم حق با شما باشه بتونید پیدا کنید جایی رو که موجود در مقابل معدومه. و به جمله جمیع ما سمعنا عن کثیر من المعاصرین مغالطتون من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، تمام اون استدلال هایی که ما یافتیم برای اشتراک لفظی که اثبات اشتراک لفظی می کنن، تماما می بینیم که مصداق رو با مفهوم خلط کردن و گفتن اگر اشتراک در مصداق باشد سنخیت لازم میاد، مشابهت لازم میاد، و ما قبول داریم اگه اشتراک در مصداق باشد این محاذیر لازم میاد، ولی ما اشتراک در مصداق نمیدونیم، ما اشتراک در مفهوم میدونیم. چون قبلا هم توضیح دادیم اشتراک معنوی وجود قائلیم، یعنی معنا مشترکه، نه ما یست و علیه المعنا، اون که مسلم مشترک نیست. خودمون هم توضیح دادیم گفتیم بین مصداق و مصداق تفاوت بی‌نهایته. پس ما مصادیق رو مشترک نمیدونیم تا سنخیت و مشابهت پیش بیاد، ما مفهوم رو مشترک میدونیم. مفهوم هم بیرون از ذات واجب تعالی است. خدا در یه امر بیرونی با کسی مشترک باشه هیچ محضوری لازم نمیاد، نه محضور سنخیت هست نه محضور مشابهت است. پس شما که ادعا کردید اشتراک باعث سنخیت و مشابهت میشه، فکر کردید ما اشتراک در مصداق رو داریم میگیم، در حالی که ما اشتراک در مفهوم رو میگفتیم. پس شما خلق کردید بین مصداق و مفهوم، اما اون فرما شما فهمیدیم که سه چیز برامون روشن نشده. مفهوم مصداق چی؟
مصداق روشنه، حقیقت وسط ربطی به مصداق داره و چی هست؟
حقیقت همون ماهیت، منتها وقتی ماهیت رو شما قطع نظر از وجودش میکنید بهش میگید ماهیت، اونجا که ماهیت رو با وجود لازم میکنیم بهش میده حقیقت، چون حقیقت حق به معنی ثبوته. ماهیت اگر ثبوت و وجود داشته باشه بهش گفته میشه حقیقت. اگر ثبوت و وجودش رو شما صرف نظر کنید دیگه بهش حقیقت نمیگید. تو کلمه حق عرض کردن مفاد ثبوت داره، مفاد وجود داره. ماهیت موجوده رو بهش میگیم حقیقت، ولی ماهیت به طور مطلق که وجودش و عدمش هیچ لحاظ نشه بهش میگیم ماهیت. میگیم ماهیت من حیثیه لا موجوده ولا معدومه، ولی هیچ جا ندیدید حقیقت لا موجوده ولا معدومه بگن. حقیقت موجوده، حقیقت همان ماهیت است با توجه به وجودش. ماهیت همان حقیقت است با قطع نظر از وجودش. پس ماهیت و حقیقت یکیست. حقیقت در هر دو، حقیقت میتونه به معنی اهم باشه مثل ماهیت، همونطور که ماهیت میتونه به معنی اهم باشه شامل وجود بشه، حقیقت هم میتونه به معنی اهم باشه شامل وجود بشه. در مورد خداوند وقتی حقیقت میگیم همون وجودشه، حقیقت به معنی عام گفته میشه، که ماهیت هم میتونیم در خدا اطلاق کنیم، بگیم خدا دارای ماهیت، منتها ماهیت به معنی عام که شامل وجود هم بشه.
حقیقت
هو عینیت و ماهیت هو عینیت و غیره. خب بحث ما در دلیل پنجم تموم شد، دلیل ششم ان شاء الله جلسه